بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض کردیم یکی از القاب قیمه حضرت امام ثانی عشر بقیه الله سلام الله علیه وصف شریف خلیفت الرحمن است. درسته که معمولا در زیارتنامه ها و عرض ارادت های دیگرمون انسان کامل را به خلیفت الله نام میبریم که اسم شریف الله مستجمع تمام صفات الهیه است، اما بر اساس یک دقیقه‌ای که در این محل بحث باید به عرض محضر تقدیم کنیم، آقا را به اسم خلیفه الرحمن نام می‌بریم. در زیارت نامه هم که بعد از هر نمازی در تحیت به محضر انور آقا تقدیم می داریم، السلام علیکه یا خلیفت الرحمن، لطیفه اون چیه و عرض برسونیم مقداری در مورد خلیفه الله بودنش عرائضی تقدیم بداریم تا ببینیم که با خلیفت الرحمن بودن چه باید کرد. در اصول کافی باب حدوث اسماء احادیثی وارد شده است که اولین اسمی که از حق متعال از ذات الهیه ظهور پیدا کرده است اسم شریف الله، بعد از اون تبارکه و بعد از اون اسم تعالی است. این بحث را در کتاب انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه تا یه حدی به عرض محضر تقدیم داشتیم که اونجا متاسفانه در تمام کتاب‌های اصول کافی چاپ شده متأسفانه یه حرف واو افتاد و این حرف واو هم باعث شده که درست حدیث از کار در نیامده و اون چه که تا حال از گویندگان مفسران شنیده ایم از همین این از یه حرف واو افتاده چیزی شده، اصلا حدیث به طور کلی معنایش برگشته و همینم باعث شده که در صحبت‌های ما هم همین یه حرف واو افتاده از متن حدیث صحبت‌ها هم عوض شده، که معمولا میگیم خدای تبارک و تعالی، حرفی نیست، درسته، جمله درسته، خلاف نمیگیم، حرف درسته، اما از این حدیث گرفته شده که حرف واو نی، که در حقیقت از اول از ذات حق متعال بر اساس این حدیث شریف سه اسم از اسماء الله تجلی پیدا کرده، یکی اسم شریف الله و تبارکه و تعالی، اما تمام اصول کافی های چاپ شده همه داره الله تبارک و تعالی، یه حرف واو افتاده. این اصول کافی هم که با تصحیح حضرت استاد ما چاپ شده، با این که ایشون بنده خدا این همه ظرافت به کار آوردن، در کتاب هایشون چندین جا هم نقل فرمودن که این حدیث شریف اصول کافی چاپ شده ها یه واو افتاده، بازم خدا پدر بیامرز چاپخونه داشت چاپ میکرد به رسم عمومی اون واو را انداخته، به تصحیح آقا هم واو انداخته است. دو جلد اصول کافی معرب را پیدا بفرمایید، اعراب گذاری شده را پیدا بفرمایید، میبینید که چون آقا از اول تا آخر اصول کافی را اعراب گذاری فرمودن، اصول کافی اعراب نداشت، احادیثش بی اعراب چاپ شده بود از ثابت، اعراب گذاری شده. متاسفانه در این دو جلد هم این واو افتاده، یک حرف افتاد، کار چقدر عوض شده. اینی که آقا تصحیح چاپ کتاب ها نسخه ها اینها کار هر کسی نی، و چقدر آقا چقدر از فهم احادیث ما کتاب های ما انحرافاتی که از ناحیه چاپ ها نسخه ها آقایی که داشت می نوشت این نسخه را اشتباهاتی که کرده، چقدر الان در بین ما اشتباهات وجود داره اصلا. حتی در منبرهای ما، در حرف زدنهای ما، اینا همه بر می گرده زیر سر اینه که اون کتابی رو که ازش حدیث نقل می کنیم درست چاپ نشده. اون آقایی که داشت این کتاب رو می نوشت اهل فن نبود، مثل این که الان تمام حروف چینهای کامپیوتری ما اینا همه کارگرم، این کارمنده حقوقشو بگیره، حالا چشمش چیجوری خسته شده همینجور چاپ میزنه در میکنه و چه گرفتاری ها پیش آمده. و الان بخواید یک نسخه درست حسابی از یک کتاب حدیثی داشته باشید، این یک اهل فنی میخواد این نسخه رو بگیره با تمام نسخ قبلی مقابله کنه روی حساب چاپ بشه. و چقدر کتاب ها رو میبینیم که به اشتباه چاپ شده و اون آقایی که این کتابها رو میخونه و میره برای مردم حرف میزنه اهل تحقیق نیست، فقط یه کتاب چاپ شده رو میخره میبره خونه میخونه و حرفشو برای مردم میزنه، ولی اینکه این کتاب درست چاپ نشده اصلا. و چه گرفتاری ها پیش آمد از این ناحیه. و چقدر باز بلاهای سر دین ما، سر روایات ما از این باب وارد شده، بلاها پیش آمده متاسفانه و مشکل هم شد. غرض این حدیث داره که سه اسم از اسماء الله در اولین وهله از ذات غیبیه حق تجلی کرده، الله یکی و تبارک دو تا، سه و تعالی. اما چون واو اول انداخته شد دیگه افتاد سر زبون ها الله تبارک و تعالی، الله تبارک و تعالی. که اگه بخوایم فنی حرف بزنیم الله و تبارک و تعالی. چرا این واو؟ همین واو رو بگذاری معناها باید پیدا کنیم، سر از حقایقی در بیاری و چه اسراری از روایت مکشوف میشه. و اگر این یک حرف واو رو برداری، نه خیر، اون لطافتش، اون دقتش، اون ظرافت تحقیقیش از دست میره. حالا بعد از هر اسمی از این اسمای سگانه چه اسمای دیگری انشقاق پیدا کرده که در اون روایت تا 360 اسم پیش رفته. و یکی از ادله‌ای که باعث شده آقایان محیط دائره را 360 درجه تقسیم کنند که الان دیگه جزء مسلمات ریاضیات کل کره زمین شده که محیط هر دائره برابر با 360 درجه، و از این از همین یک نقطه اصلی حرف شروع شده، مثلثات در سطح مستوی، مثلثات در سطح کروی، بعد اصول اقلیدس ها نوشته شده، اصول اقلیدس زیر سر همین این یک کد 360 درجه است، و بر اساس این مثلثات کروی و در سطح مستدیر و مسطح و مستوی و الان کار به کجاها کشیده. از همین یک کد، از همین یک رمز. چرا؟ برای اینکه حدیث شریف اسماء الله را 360 گرفته. و باز یکی از این تحقیقات خیلی عمیق عمیق در وادی احادیث که سرمنشأ شده بازم برای امور ریاضیات که همین 360 باشه، اینه که خداوند یکی از اسمای حسنایش در قرآن اسم شریف رفیع و آیه شریفه قرآن خداوند را به عنوان رفیع و درجات نام برده است و اسم شریف رفیع تاس حروف ابجد میشه عددش 360 و چون 360 جمعه اونجا درجات جمع آمده درجه نفرمود و تقریبا شده 360 درجه خداوند. اصلا خداوند رفیع و درجاته. رفیع وقتی میخوای این اسم را برای حق متعال به حروف بیاری، حروف جسمن، عدد روحه، عدد روحه. الان روایتی میخونی که آقا فلون دعا را 10 بار بخون به فلون مقصد برسی. این دعایی را که این متن عبارت، این حروف کلمات، این جسمه، اون 10 بار بودنش، اون 10، اون عددش روحشه که اگر 9 بار بخونی فایده نمیده، اگر 11 بار بخونی فایده نمیده، باید این 10 درست بشه. اگر عدد 10 درست نشه این جسم بی روحه، نتیجه نمیده. حالا بخوای عددش کنی قرآن را، بخوای این آیه کریمه را، این لفظ شریف رفیع درجات جسم را بخوای عددش کنی، عددش بفرمایی میشه 300. خداوند یکی از اسماء الله میشه چی؟ رفیع الدرجات. رفیع الدرجات جسم، روحش هست، یعنی 360 درجه. ولذا محیط دایره رو 360 گرفتن و تمام ریاضیات الان بر همین محوره. تمام ریاضیات چه در سطح مستوی و چه در مثلثات کروی، چه در آسمون ها. یه جنابالی از نظام هستی که از این محدوده نمیتونی در بری آقا جان، که هر کجای عالم بروی کرد، هرچه تم ذرات را میشه کافی کروی هست، هرچه بشکافی به دل هرچی برسی در نشأه طبیعت همه کرد، همه محیط مستدیر دارن همه. و سطح مستوی در نظام هستی یک امر اعتباری است که ما اعتبارش میکنیم، وگرنه هیچ شیئی در عالم مسطح نداریم. اصلا مطلقا دایره نظام هستی یک امر دایره ایست، مدور کرویه. ولذا تمام اشکال کرات همه کرویه، تمام کا به صورت جسم کل کروی هست، بشکافید ذراتشون را باز کروی هست. بعد این کره ها روی کره چیده شده و قربان جان خدا بشویم که از کروی شکل ها چی ساخته که یک مجموعه بیکران، اون وقت مجموعه بیکرانش بیشکله. یعنی شما الان اینجا زمین رو نگاه میکنی کره است، آفتاب نگاه میکنی کره است، این چند تا رو در یک مداری به نام منظومه شمسی جمع میکنی به صورت مدوره، اما از زمین و آفتاب و کهکشون ها و و و و و از تمام شعای استخراج شده از مرکز زمین، این شعاهای استخراج شده در بری بروی از تمام جهات بروید، عالم معش بی شکله، شکل نداره، نه به شکل کره، نه به شکل مسطح و نه به شکل مستطیل، نه به شکل مثلث. اصلا عالم شکل بردار نیست. ولذا یک ریاضیدان وقتی میرسد به مجموعه بیکران هستی میبینه هرچی میخواد شکل پیدا کنه شکل نداره، اصلا عالم شکل بر نمیداره. وقتی تو جزئیات عالم حرف میزنه شکل درست میکنه، اشکالش هم تمام کرویه، فقط میاد این به نظر خودش این یک نقطه کره را با اون نقطه کره را با اون نقطه کره دیگر را به هم اتصال میده به سه تا خط، بعد این سه تا خط را گاهی مدورش میکنه میشه مثلث در سطح مستدیر، گاهی مستقیمش میکنه مثلث در سطح مستوی. اینها همه به اعتبارات ما هست، وگرنه مجموعه بیکران نظام هستی بیشکله، اصلا عالم شکل نداره، فقط یه شکل داره. فرمودن عالم بر صورت انسانه، بر صورت انسان، عالم بر صورت انسان. خب اینجا حرفا پیش میاد، اجازه بفرمایید این زمان بگذار تا وقت دیگر، مشکل میشه. شده اسماء الله 360، خداوند رفیع الدرجات 360 درجه است. خداوند درجات جمع درجه، رفیع ر میشه 200، برشد ر 200 دیگه، ابجد حوز حتی کلمن قرشد سعفز تاخر، ر میشه 200 رفیع، ف میشه چقدر؟ 70 80 سعفز ف 80 280، بدیه میشه 10 290 رفیع، این میشه چقدر آقا؟ این 70 میشه 360. پس درجات جمع درجه، رفیع عددش میشه 360. اگر بخواهیم به عدد حرف بزنیم، یعنی این حروف را، حروف را که الان اسم الاسم هم، چون خدای هر متعال در نشأه طبیعت مادی نیست که بیاییم یک ره، یه ره از عالم ماده برخواسته، ف یه این الف و لام از درجات تا آخر، بعد بیاییم خدا رو بگیم که خدا یعنی همینی که الان من با دستم نوشتم ف و این و ره، اینی که نیست، این خدا که نیست، که این اسم الاسمه، این اسم الاسمه. جنابالی گذاشتن احمد مثلا، این نه این که جنابالی که در متن خارجی این حرف الفی که من مینویسم ه میم دال یا به لفظ، این که نیست آقا جان، که این لفظ اسم توه، این نوشته اسم توه، اون اسم واقعی توی، این اسم الاسم، این اسم اسم، اون اسم حقیقی متن تکوینیشه. ولذا اگر خواستی حروفی برای خدا اسم بگذاری در این بخش، میفرمایی قرآن میگه رفیع الدرجات، اما خواستی عددی برای او اسم الاسم بگذاری، میگی خدا یعنی 360 درجه عددی حروفی اون. اما چه این عدد چه اون حروف، هر دوتا اسم الاسمن. مثل این که اسم شریف الله، الله الف و لام و لام و ه، این پنج تا حرفه، این چهار تا حرفه، الله بله، الف الله دو تا لامه و یه الف، میشه پنج حرف. این پنج نیست خدا یعنی پنج تا حرف، که خدا پنج تا حرف که نیست. معانی معانی اخبار شیخ صدوق رو باز بفرمایم، یه چند تا بابی داره، یکی از ابوابش اینه که حروف تهجی، بابی که میخواییم معناهای حروف 28 گانه تهجی را الف ب جیم دال چه تا آخر یه رو بفهمیم. اونجا نگاه بفرمایید، میگه الف اسم اشاره است، الف اشاره به ذات خدا الله مثلا، ب یعنی دال یعنی چه، جیم یعنی چه، اینا اونجا سه تا حدیث داره در اون باب، نگاه بفرمایید. خب اینا میفرمایید یعنی چه آقا؟ اینا اسم الاسم یا خود اسم حرفا پیش میاد. اینجا باز چه وادی هایی باشه و چه خبرهایی باشه که ما بیخبریم. حالا الله را به عدد در میاری، عدد همیشه روحه و حروف همیشه جسمن، ولذا اوفاق که بر اساس عدد است که انهو روح جفره، که جفر حروفه. بعد شما در این گنج نظام هستی جفار میشی. الان چطور جفار قرآنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، رفتی تا آخر سوره قرآن من الجنت و الناس اجمعین، الان داری تو این حروف قرآن داری جفاری میکنی، داری چاه میکنی، داری زحمت میکشی. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چه؟ الحمدلله رب العالمین معنا و مفهوم ترجمه ظاهریش چیه؟ بعد حالا بگو تفسیرش چیه؟ چند وجه معنا داره؟ اینها حالا جفاریگری جنابوری دیگه. این همه مفسرینه که تفسیر نوشتن، همه دارن جفاریگری میکنن، همه دارن چاه میکنن، همه دارن این حروف قرآن را، کلمات قرآن را سبک و سنگین میکنن، بالا و پایین ببینن چه خبره، از اهل بیت علیهم السلام در معنایشون چی پیش آمده، اینها رو تفسیر مینویسه. پس این تفسیرش یک جلوه از جفت قرآن، اونی که باید تفسیری بنویسه برای قرآن که این تفسیرش، شرح او، تفسیر او، جفر جامع قرآن کریم باشه، اونی که دیشب برد نرسوندیم، باید تفسیر حرف به حرف کنه. یعنی از اول تا آخر قرآن به نظم همین ترتیبی انزال دفعی، نه تدریجی، نه شأن نزول آیات. با شأن نزول آیات کار نداره این مفسر. این مفسری که میخواد قرآن رو حرف به حرف تفسیر بفرماید، ایشون باید به شأن نزول آیات کار نداشته باشه، چون شأن آیات مال نزول تدریجی 23 ساله قرآنه و قرآن این نظمی که داره بر اساس انزال دفعیه. انا انزلناه فی لیلت القدر، روی اون مبناست که جناب طبرسی رحمت الله علیه مجمع البیان را بر اساس انزال دفعی قرآن تفسیر فرمود، نه بر اساس نزول تدریجی قرآن. یعنی اصل تفسیرش بر اساس انزال دفعیه، ولذا میگه که چون که آیه قبل این طوری بود، پس آیه بعد معناش اینه، چون که این سوره معناش اینه، پس معنای سوره بعدی رو با این آیه خداوند آغاز کرده. بعد اشکال نکنید که آقای جناب طبرسی، آخه سوره بقره مدنیه، یه فلان آخر قرآن مکیه، شما اگه میخوای به ترتیب معنا کنی، اول آیات مکی وارد شده بعد آیات مکی. شما چطور داری اول سوره بقره میگه چون اینه پس آل عمران اینه، آل عمران چون اینه پس سوره نساء اینه؟ آخه این داره، این مکی جلو، مدنی جلو افتادن، مکی ها عقب افتادن، چجوری داری ترتیب به هم دیگر میدی؟ باید دقت بفرمایید، او داره بر اساس انزال دفعی قرآن میکنه، نه نزول تدریجی. و از غذای قرآن، جمع قرآن، وحدت قرآن انزال دفعیشه. انزال تدریجی که حالا اینجا بین دوتا اصحاب دعوا شده، چهار تا آیه اینجا نازل بشه، اونجا یه جنگی در گرفته در احد، یه سوره اونجا نازل بشه، اونجا یک اختلافی شده، گرفتاری پیش آمده، پنج تا آیه اینجا وارد بشه، اینها نزول قرآنه. اینجوری میخوای قرآن رو شرح بفرمایی، باید بری دنبال شأن نزول. اینه که بعضی از مفسرین فرمودن حتما باید مفسر قرآن شأن نزول آیات رو توجه داشته باشه، این بر اساس نزول تدریجی قرآن میخواد تفسیر کنه البته، اما انزال دفعی نمیخواد. انزال دفعی انا انزلناه فی لیلته، در یک شب، در یک آنه، در یک وهله، در یک تجلیه. اما اینجوری که نمیفرمایید که این نزول قرآن یه شب بود، نزول تدریجیش از غار حرا شروع شده، همینجور تیکه امسال، سال بعد، سال بعد، 23 سال طول کشیده، آخرین آیهش اون آیه 200 و نمیدونم چه سوره بقره است، آخرش که دراجه معاده، آخرین آیهش بعد از یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بعد از او آخرین آیهش راجب معاد نازل شده، که بعد قرآن باید نزول تدریجیش بر اساس هو الاول و الاخر باشه و ظاهر و الباطن باشه، اما نزول انزالیش نه، انزالش یک شبه. چرا شب قدر میری قرآن به سر میکنی؟ ببینید آقا جان، و اینم از لطایف، اینم از اسرار، و اینها باز نشده متاسفانه. الان شبهای احیا وقتی که میریم، همه ما یک جزء قرآن، یک حزب قرآن، یک جزوه قرآن میگیریم میسر. پس این قرآن به سر نشده. قرآن مقام جمعیه، باید کل این مجموعه جمعیه. این تسبیح ها اینها من خیلی حواس پرتم، این قرآن، این مجموعه جمعی. فرمودن لیلت القدر چون قرآن یک سره نازل شده است، شما در شب قدر قرآن به سر کنید، نه یک حزبش رو. ولذا واقعش اینه که در شب قدر باید هر فردی یک قرآن 114 سوره بگذاره روی سر تا قرآن به سر درست بشه. نفرمودن فرقان به سر کنید. شب قدر روایات ما داره قرآن به سر کنید، نفرمودن فرقان. الان یک ختمی که گرفته میشه، همچون نیست که تمام اعضای شرکت کننده در این جلسه ختم هر یکی یک ختم قرآن بگیرن، که هر یکی یکی دارن یک ختم حزب میگیرن، مجموعه 100 نفر اومدیم اینجا نشستیم، 100 نفر 200 نفر همه هر کسی یک حزبی رو یه جزئی رو یه جزوه‌ای رو خونده جمع میکنیم، مجموعاً میگیم آقا این جلسه ختم قرآن فلانی. اینم یه لطافتی داره. ولذا میگن آقا او کسی که داره جمع‌آوری میکنه جزوه ها را، اونایی که هنوز خونده نشدن خونده بشه که جلسه که تمام شده برای این آقای میت یک دوره قرآن تقدیمش کرده باشیم، یک ختم قرآن گرفته باشیم، نه فرقان. قرآن تدریجی فرقانه، قرآن دفعی قرآنه. بعد قرآن غذاست، فرقان قدره. پس ما در شبهای قدر نوعاً تمام مردم لیلة القدر دارن، دارن فرقان به سر می کنن، نه قرآن به سر. این همه ظرافت داره تو احادیث. ولی هر کسی در شب قدر یه قرآن کامل ببره روی سرش بگذاره تا اونی که فرمودن قرآن به سر کنید عمل بشه. گویا مثل اینکه تا الان هنوز در اجتماع ما کسی قرآن به سر هنوز نکرده، همه یه فرقان به سر کردن. ولی جا میبینید چقدر متشتته، میاد و میره. بعد مثلا خوبه، آدم خوبی هست، اما باز ها جاش اشکال داره، چون به مطابق همون یک جزوهی که گرفته سرش گذاشته به خدا تعهد داده من قرآن به سر کردم، یعنی فرقان به سر کرده، قرآن به سر که نکرد. ولذا اگر میخواد قرآن را تفسیر بفرماید، اون تفسیر اصلی قرآن تفسیر حرف به حرفه، اصلی خیلی سنگین، حرف به حرفه. هر حرف قبلی مست، حرف بعدی شر، دوباره حرف بعدی مست، حرف بعدی شر. بسم الله به متن قضا، سین شرحشه، سین متن میم شرحشه، میم متن الف الله شرحشه. و بدونید هیچ حرفی در قرآن زائد ندارید. اگر بعدها ده ها هزاران حرف با داشته باشید، تمام این حرف ها برای خودشون متنن، برای دیگری شرحن، متن و شرحن، متن و شرحن. اصلا قرآن تکرار نه حرف داره، نه کلمه داره، نه آیه داره، نه سوره داره. اصلا لا تکرار فی التجلی، در تجلیات خداوند در قرآن تکرار نداریم، تکرار نیست. و اگر جناب علامه طباطبایی جان آمده بعضی از آیات را با بعضی از آیات دیگر با هم تشابه داشتن، اینها رو به هم شرح فرمود، چنانه در یک موطن این آیه متن اون آیات دیگر شرحشن. وقتی رفتی به اون سوره، باز به اون آیه که رسیدی، داری اون آیه رو با این آیه تفسیرش میکنی، چنانه اون آیه متن باز دوباره همینی که متنش بود شرح او میشه. اصلا همیشه قرآن متن و شرحه، اصلا این پارچه قضا و قدره، قضا و قدره. خب اسماء الله هم همین طوری هم متن و شرحن، متن و شرحن. اولین اسمی که از خدا آمده اللهه، الله متنه، بعد از او دومینش میشه تبارکه، پس تبارکه شرح اوست، دوباره تبارکه متنه، تعالی شرح اوست. بعد هم نه اینکه همیشه خدا را به اسم شریف تعالی صدا میزنیم، این یک دلیلی داره، برای اینکه همین جور دم به دم خدا میگه آقا بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، وای نیستید، وای نیستید، جایی ایستادن نیست، اصلا عالم توقفگاه نداره، هیچ مرتبه ای از مراتب وجودی عالم جای وقوف شما نیست. تعالی و تعالی، تعالی تعالی، بیایید بالا، بیایید بالا، بیایید بالا، بیایید بالا، تا کجا بیایید؟ تا نداره، حتی نداره. آه کجا بریم بایستیم؟ خسته شدیم؟ خستگی معنا نداره، چون نفس ناطقه انسانی خسته نمیشه. کل وعاء یزیغ به ما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. من ظرف جان شما رو طوری ساختم که هرچی بیایید بالا خسته نمیشید، تشنه. آخرت تمام میشه؟ نه، ای عالم به عالم. انما تنتقلون، آقا خاتم انبیا حضرت اعلی حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که انما تنتقلون من دار الى دار، شما از یک خانه به خانه دیگر، خانه جای قرارگاهه، جای نشستنه، تا آمدی اینجا یه استراحتکی کردی، یک کمی حقایقی اینجا گیرت آمده، فکرشو کردی، توقل کردی، یافتی، یا الله از این خونه برو خونه دیگر، ببین خونه دیگر چه خبره، رفتی اونجا بگرد در عرض هم موجودات رو ببین، عقلانی کن، وقتی رفتی دیدی عقلانی شد برو بالاتر. مثل الان شما با چشمتون عالم رو میبینید، در این مرتبه هی آسمون ببین، زمین ببین، آفتاب ببین، همه رو میبینی میبینی، این در این مرتبه یک دار، وقتی دیدی میری در مرتبه قوه خیالت، میگی به تخیل درش بیارم، بعد در مرتبه خیال هم وای نیستی، هی میبینی، هی خیالی میکنی، عالم خیالی شده، همینی که عالم مبصر بود الان شده متخیل، بعد بگه یه پله بالاتر برم ببینم معقولش چه خبره، میره در رتبه عقل، باز در موطن عقل عالم رو میبینه، میبینه عالم همه عقلانی شده، بهش میگن آقا تعالی همین وقت نبان شو، بیا بالاتر، بیا در مرتبه روح عالم رو مشاهده کن، میبینه همین عالم محسوس که متخیل شد که معقول شد، میبینه به طور کلی همه عالم شده روح، مشاهده روحی میکنه عالم رو، بعد از این مرتبه میگن آقا باز وای نیسته، بیا بالاتر، چیکار کنم؟ بیا در مرتبه سرت هم عالم رو ببین، ببین عالم چجوری خودشو نشون میده، میره در مرتبه سر که نگاه میکنه میبینه اصلا یه چیز دیگر شده، ای من که عقلانیش او رو مستقل میدیدم، در خیالم استقلالش میدادم، وقتی رفت در سر دید هیچ استقلال ندارم. آقا امیر المؤمنین من و شما فرمود اللهم نور قلبی بطاعتک، اللهم نور ظاهری بطاعتک، بیا تو مرتبه ظاهر عالم رو نگاه کن یک طور، برو بالاتر، اللهم نور ظاهری بطاعتک بالاتر، و قلبی به معرفتک بالاتر وای نیستا، و روحی به مشاهدتک برو بالاتر، و سری به استقلال اتصال حضرت که، بعد داد آقا در آمده، بیش از این نمیتونست با ما حرف بزنه، داد آقا در آمد یا زلجلال و اکرام، دیگه چه کنم، بالاتر از این خطر داره با این مردم حرف زده، همینجا آقا دیگه حرف رو قطع کرده، حرف تمام نشده، حرف هنوز تمام که نشده جان که. آقا دید اگر بخواد این حدیث برای ما جلوه کنه، ما تا به مرتبه سر آمدیم قش میکنیم میمیدیم، ای خدا ای عجب، با چشم میدیدم میگفتم این آفتاب، اون سنگ، اون چوب، اون زمین، این منم، اینم حیوان، این راه میره، اون میخوره، این میاشامه، اون نور میده، این تاریکه، عجب. رفتیم بالاتر خیالمون، دیدیم در عالم خیالم باز خیال همه رو استقلال میده که، رفتیم بالاتر عقلمون، عقلم آمد درست عالم محسوس رو از خیال به معقول رسون، معقولش کرد، اما هنوز نه، هنوز عالمی میبینه، هنوز معقولات میبینه، هنوز تو کثرته. وقتی رفت در مرتبه روح دید هیچ استقلال ندارن، به طور کلی استقلال رفته، همه از دست شد و شد به یک معنا یعنی رفت، همه از دست شد و هو شده از آنه و انته و هوه هوش، همه را از دست دادن، ای خدا. بعد دیگه داد آقا در آمده، مقام روح خیلی سر خیلی سنگین شده دیگه، حرف سر و سر سر و سر و سر پیش نیاورده، دهن بندم که خاموشی ثواب است، داد آقا در آمده یا زلجلال و الاکرام، یا آقا جان تا الان خیال میکردم آسمان و زمین و معقولات و متخیلات و ظواهر و اینها و جنابالی خدا کجا باشی، الان دیدم هرچه هستی تویی و همه هیچ، امامی پیامی به خانواده شهدا داره، اینو تابلوش کردن، نام منازل شهدا هدیه کردن. در اون پیام اول داره که هم هر چه هست خداست و جز او همه هیچ. این حرف امام مال مقام سره رحمت الله علیه. ای کاش میگذاشتیم این پیرمرد این حرفا رو پیاده میکردن. خیلی زود عمرش رو زدیم، خیلی کاری کردیم، خیلی بی توجهی کردیم، نگذاشتیم این هوای قاز بشه. آقا یعنی چه؟ جان آقا رحمت الله علیه، خدا تو رحمت بفرمایه، یعنی چه که همه خداست، جز خدا همه هیچ؟ هیچ یعنی چه؟ هیچ که عدمه که. پس زمین و آفتاب هیچ عدمه؟ پس نظام هستی همه عدمه؟ آه این اندازه که حالیش میشه داره چی میگه که؟ یا زلجل آسان امیر المؤمنین، آقا یک دفعه یا زلجلال و اکرام، یا زلجلال و اکرام، چی حرف بزنی؟ بند قربان آقا جون بشویم. فرمودن که ای گهگاهی که سر نماز میخوام قنوت بگم ربنا نمیشه، بگم چه نمیتونم، خب حرف بزنم گرفتارم، چی بگیم نمیتونم، هیچ، همینجا سکوت میکنم، چی بگیم، حرفی ندارم برسن، هیچ چه. چون اون جایی که دارم نماز میخونم اونجا به امر توی فرمودی باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم، تکبیرت الاحرام، حمد بخون، سوره ای بخون، رکوع رفتی باید بگی سبحان ربی العظیم، اینجا دیگه به امر مبارک همایون حضرت عالیه چف ام اطاعت روی چشم من. اما در قنوت نماز اختیار پیش من گذاشتی، گفتی هر چه دلت میخواد دعا کن، اینجا که شده کاشته های مرو آب ببره، هر چی میخوام بکارم بلد نیستم بکارم، هیچ حرف نمیزنم میرم بکارم، چی بگم بلدی؟ خودت به من امر میخواستی بکنی حتما در قنوت این جمله رو بگو، من میگفتم. حالا که امر نکردی بنا باشه من مخیر باشم، گر مخیر بکنندم به قیامت نماز در قنوت که چه خواهی، میگویم دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. من از دوست که دوست نمیخوام، که من مال دوستم نه دوست مال من. حتی اگر بگم خدایا تو را میخواهم، هم خجالت میکشم، من کیم تا تو را بخواهم؟ نه خیر، تو منو خواستی. حالا اینه، من که حرفی برای زدن ندارم، با اجازه شما اونو میرم دستور بعدی شما رو اجرا کنم. چشم، فرمودی بگو سبحان ربی العظیم و چشم دیگه دیگه داد نداره جان، کاشته های ما رو آب ببره، اون چه تو کاشته اید فرا آب ده تا او سبز بشه، اونی که تو فرمودی چشم او سبز بشه، چشم من هیچی ندارم، خدا گواه. هنوز هم که هنوزه خدمت امام هشتم بنده با اذن نرفتم، چون دیدم اصلا حرف اذنی هیچ، چی بگیم آقا همینجور بریم آقا چون چشم نه میامم چرا چشم چی بگی؟ فوقش اینی که به ما هم فرمودن که زیارت نامه شما رو بخون، اما راجع به اذنش رو فرمودن از آقا اذن میگیم، چی اذن بگیرم؟ حالا آقا جان نه، با تو خودت پیش خودت اذن داری؟ لا یمسه لا یمسه الا مطهرون. چجوری میخوای بری آقا رو مس کنی؟ با چه حسابی؟ با چه؟ خب گرفتارتون نکنن، نه خیر، بفرمایی جان، بفرمایی، تشریف میبرید همون جور سلام صلوات ذکر خدا پیغمبر، بفرمایی جان، نکنید این کار را، نه خیر، شما همون بفرمایی، اذن بگید به اذن الله و رسوله و اولیای او. بله چشم، همینطور باشه آقا جان، حرف من به کار شما نمیاد، حرف من به کار شما نمیاد. الله الله الله، آقا جان را میگیم خلیفت الله، خلیفت الله. الله چیه؟ الله مستجمع تمام صفاته، دیگه اسمی اسم از الله بالاتر نداریم. برای خداوند در نظام هستی بگردیم، در بین الفاظ کلمات حروف اینها بگردیم، برادر جان از الله بالاتر نداریم، از الله بالاتر نداریم. چه این که در قرآن هم هر چه بگردی سوره ای از سوره قل هو الله احد برای جان خدا بهتر پیدا بکن نیستی، که فقط آقا از بس که این سوره حرف دیگران توش نیست اسم سوره رو گذاشتن اخلاص، یکی از اسمای او اخلاص، اصلا خالص خالصه، هیچی غیر خدا نداره، فقط خدا. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این سوره خالص خالصه، ولذا این سوره را سوره نور قرآن نامیدن، نوره نوره، هیچی اصلا توش این و اون نیست، نور فقط. سبحان الله، عدد حروف این سوره به عدد اسم شریف الله، از بسم الله الرحمن تا کفوا احد حروفشو بشماری 66 حرف داره، عدد 66ش با عدد 66 الله که حروف الله هم عدد 66. اصلا آقا یک خدایی هست، جا یه حقیقتی هست، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدن. خب دیگه نبا سر به سر آقای شاعر بیچاره بگذاریم، سرش داد بزنیم، برمیگرده میگه آقا من جان به لب آوردم، شبها به صبح کشندم، جانم به لب رسید تا تونستم این مقدار به جمله در بیارم، تو اگه مردشی بفرما یه بیت شعر بگو بالاتر از این باشه. حرفی نیستم که، ما که راهتو نبستیم که، سر من داد نزن آقا، خودت درد نکردی، درد نداری، ننشستی، خلوت نکردی، نمیدونی چقدر مشکله تا یه بیت روی حساب گفته بشه، حالا بله میای میشینی خوب توب داری به من اشکال میکنی. اگه خودت هم به دردت برسی میبینی که از این جمله ها گفتن چقدر مشکله. خب درست الان سر به سر آقای شاعر بگذاری، آقای شاعر درست داری میگی ما همه شیران ولی شیر علم، از باد باشد دم بدم، اصل باده، اما بالاخره باز اول خودت را شیرت را ولو سایه بودنش ولو شکلش همه رو داری میگی، بعد حالا یه بادی هم باشه، این که حالا ایشون حق داره برگرده به من تو درد که نداری، آوکی خودت بنشی ببینم چی میخوای بسازی راحت تر بشه، چیکار ما بکنی، چیکار میخوام بکنی. باریکل آقای شاعر، چه خوب فهمیدی، چه خوب یافتی، منتها در مقام گفتار جان به لب آوردی، این اندازه گفتی، ممنون جناب عالی. دیگران هنری دارم بالاترشو بفرمان. ایشون فرمود ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم، حمله من باد و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. ایشون به اسم الباطن پیش رفته، باد مخفی، اما بیا برو در اینجا همه یار است و نیست غیر از یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. خب این دی خیلی سنگین شده، نه خیر، ما همه شیران باشی، پس ما باشیم و شیرانی باشیم و منتها شیران علم باشیم، نه شیر بیشه میدان جنگل، نه شیر علم، این شیرهایی که عکسشون روی پرچمها کشیده شده اینجوری شیر، پس مایی باشیم و شیرانی باشیم، منتها شیران علمی باشیم. این باد که میزنه، این پرده که این ور اون ور میکنه، این شیر روی پردم هی حمله میکنه به این طرف اون طرف، حمله داریم، پس حمله ای هم داریم، شیران هم هستیم، شیر علم هم هستیم، حمله از باد هست دم بدم، پس بازم برای خودت ذاتی ساختی، فقط در حمله کردنت به باد اسناد دادی. فرمودن به این شاعر تعالا بیا بالاتر بگو همه یار است و نیست غیر از یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. خب باز آقا جون، آقا قربان شما بشویم، اجازه میفرمایید بگیم آقا همین اندازه تموم شد؟ میگه نخه، خودشون در هزار یک کلمه فرمودن نه آقا، این هنوز تازه ابتدای راهه، این خبرها سنوست. خداوند چه جور زبان زبان به 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 منطق وحی را حالا بفرما. خوب اول و ول آخر و ول ظاهر و ول باطن و هو به کل شیء علیم. نگاه بفرمایید به حدیث چهلم اربعین حدیث امام رحمت الله علیه. نگاه بفرمایید حدیث چهلمیشون در مورد یک روایتی است از حضرت خاتم انبیا اعلی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که آقا فرمود در آخر الزمان. دیگه اینها یعنی چه؟ انشاءالله این حرف صاحب الزمان که پیش میاد یه مقداری اونجا این حرف زمان باز بشه. آخر زمان یعنی چه؟ که حالا فردا صبح خیلی ها پاشو میگه آه دیگه زمان آخر شده، آقا امام زمان فردا صبح آمده پس فردا هم تمام. این حرفا چیه؟ حرف زمان رو بفهم، حرف زمان دقت بفرمایید. زمان چه خبره؟ چرا زمان رو زمانی میگیری؟ زمان فوق زمانه. این زمان چیه که به لفظ به کلمه زه و میم و الف و نون در آمده و بر اساس هشت با اینجا امروز صبح تا به غروب یه شد یک روز، فردا دو روز، یه هفته، یک ماه شده زمان؟ اینجوری نکنه. آخر الزمان فرمود کسانی می آیند که اینها قدرت فهم کنه و کسی به پیغمبر اکرم عرضه کند که آقا جان شما این آیه سوره مبارکه هو الاول و الاخر، این شیشتا آیه اول سوره الحدید و اون سوره قل هو الله احد رو از خداوند برای چی آوردی؟ کجا؟ نخیر خداوند برای چی آوردی؟ کی میفهمه؟ کی سر در میاره؟ برای کی نازل کردی؟ فرمود که چرا در آخر الزمان کسانی میآیند که اینو میفهمن میابن. آخر الزمان یعنی چه؟ یعنی پس قرآن رو ثبت کنیم ببینیم برای 50,000 سال بعد کی، ببینیم چجوری میشه، کی میاد؟ نه آقا جان، نه خیلی هرگاه تو آخر شدی، این آیه در شما در خدمت این آیه هستی، هرگاه تو آخر بشو تو از اول در بیا، تو اصلا یه چیز دیگر شو، انشاءالله ببین چه خبرها میشه. نه انشاءالله شرحش فرمودن اون حدیث چهلم میرسن به این آیه هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن و هو به کل شیء علیم. اینجا میفرمایند که بهتر اینه که اینو شرح و تفسیرش دیگه نکنیم، تو نمیشه چی بگیم. خلاصه آخر آیه رو و به حال خودشون وا میگذارن و میفرمایند برویم. خب انشاءالله بلکه یه جانی پیدا بشه، چه این که میفرمایی میشه. خب برگردیم به عرض خلیفت الله. اما چرا در این مقام ما خلیفت الرحمن پیش کشیده شده؟ خلیفت الرحمن چرا؟ بر اساس اون آیه شریفه حدوث اسما در اصول حدیث شریف حدوث اسما در اصول کافی که مشاهده می‌فرمایید، مراجعه می‌فرمایید، اونجا روایات ما دارن که اهل بیت علیهم السلام فرمودن اولین اسمی که از خداوند حادث شده. حالا اینجا حادث رو چی می‌گیری آقا؟ الان صاف اصول کافی رو باز می‌فرماید باب حدوث اسما. حدوث یعنی چه؟ بعد وقتی حدیث رو که شروع می‌کنی چی ذات خداوند حادث شده، الله حادث شده. مگه الله حادثه؟ این همه متکلمین در علم کلام، این همه آقایان فلاسفه در فلسفه جان به لب آوردن، این علمای ما تا بگن یک قدیم بذات بیشتر نداریم و اون الله. اینجا که حدیث اومده روی دست همه ما آب خنک ریخته، میگه آقا باب حدوث اسما، اولین اسمی که از خدا حادث شده الله، الله حادثه. الوصول کافیر باز میفرمایید اصلا باب حدوث اسما الله حادثه. و تو روایت حدوث پیش آمده، حدوث یعنی چه؟ این حدوث در مقابل قدمه. چقدر باید راجع به این حدیث فرمایشات بفرمایی، چقدر باید حرف پیاده کنی تا ببینی صدر حدیث چیه، یعنی چه، چی در آمده. ظاهر حدیث با قواعد سنگینی که در علم کلام، در حالا تازه چیز دیگر حق متعال قدیمه، اون رو هم داریم، اون هم داریم در اسماء دیگر قدیمه. پس قدیمه، پس قدیمه حدوث الله یعنی چه؟ این حدوث قدم یعنی چه؟ و چه فرمایشات پیش میاد؟ به وقتش حل میشه انشاءالله، اشکالی نداره. سوال شما رو خسته نمی فرماید و انسان دائما سائله و هیچگاه در نظام هستی فقر فقیر از ذات او برداشته نمیشه و هیچگاه در نظام بیکران هستی غنای ذاتی حق از ذات او هم برداشته نمیشه. ولو هرچه ببخشد، هرچه بدهد، باز او غنی به ذات، ما فقیر به ذاتیم. هرچه هم بفهمیم و بیابیم، باز در آخر یک مهری بر پیشانی فهممون میزنیم، آقا انتل غنی و انال انتل مولا و انال اف انتل عزیز و انال ذلیل. بالاخره در آخر دو تا مهر داریم، یکی مهر ذلت، یکی مهر عزت. این مال خداست، این مال ماست، این ما رو ول بکن نیست. هرچه بفهمیم، باز به تعبیر شریمون در الهی نامه، الهی حاصل یک عمر کوشش و تلاش من این شون که جام بر جهلم بیفسا. این دیگه چیه؟ ها، و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. چی داریم، چی میفهمیم؟ هرچه رب بیاریم، سالها زحمت بکشیم، درسها بخونیم، مراتب طی بکنیم، درجاتی بیابیم، در آخر بیابیم که هیچی نداریم. اهل بیت علیهم السلام وقتی به پیشگاه الهیه میرسن، آقا جان بنده چه میفهمم این دعای مناجات آقا امیرالمؤمنین مسجد کوفه را؟ مولای مولا، مولای مولا، انت المولا و انا الاب و هل یرحم العبد الا مولا. نه چی میفهمیم؟ اینا کمی راحتی به دست نمیاد آقای که بشینیم و فقط یه چند حرفی در مورد شرح حدیث بزنیم همچنیست بگیم فهمیدیم که نه خیر. تا اون که آقا چشیده، اون که یافته، اون که شده، اون که به دست آورده را تا یه مزمزه ای نکنیم نمیفهمیم چی میگه آقا جان. خب الحمدلله رب العالمین، چه سرمایه هایی داریم آقا در خدمت روحانیونتون، اهل علمتون، دانشمندانتون، علمایتون. بزنید راجع به ادعیه حرف بشنوید، حرف. آقا همینی که آقا فرمودن آدم بیا اول مفتاح الفلاح شیخ بهایی رحمت الله علیه رو بخون، از او بعد از مفتاح الفلاح مثلا عدت و دائی ابن فهد هلی بخونه، بعد از او اقبال قوت القلوب ابو طالب مکی رو بخونه، بعد از او اقبال سید ابن طاووس رو بخونه، تازه بعد از این که اینها رو خوب حرف شنیده، حالا بیاد به محضر صحیفه سجادیه امام سجاد تشرف حاصل کنه، ببینه آقا چی داره میفرماید. خدا رحمتت کند. حضرت آقای الهی قمشه‌ای جان میفرمود که این در این کتاب حکمت الهیشون آوردن، نگاه بفرمایید، از تا آقا در آسمان معرفت در زندگی نامه ایشون این عبارت رو ازشون نقل فرمود انشاءالله در قیامت به محضر آقا امیرالمؤمنین تشرف حاصل کنیم، بگیم آقا جان از این نهج البلاغت فرمایش بفرمایید، ما که آخر چیز سر در نیاوردیم، شما چی فرمایش فرمودید؟ حالیمون چیزی نشده، با اینکه خودشون شارع نهج البلاغه بودن، برای آقایان شاگردان خودشون درس نهج البلاغه داشتن ایشون. درس قانون طب بوعلی رو هم داره، درس نهج البلاغه رو هم داره، درس تفسیر قرآن رو هم داره، درس شفای بوعلی رو هم داره، درس انسان هم دیگه زحمت کشیدن. چقدر سرمایه هامون از دست دادیم، چقدر داریم خودمون رو بی سواد بار میاریم، چجور علوم و معارف از ما فرار کرده. بارک الله، بنده این تمثیل را، تشبیه را از یک بزرگواری، و چه خوب، خیلی بارک الله، خیلی خوب، حالا ایشون از خودشه یا از دیگرانه، خیلی خوب فرمود آقای طلبه از اما اراده خودت محکم، یک انگشت دستت رو ببند، یک از کسانی که هم ردیف تو اند هم در مسیر راه، از اونها استفاده کن، یعنی هم مباحثه. این دو تا انگشت دستتو ببند. از کسی که بالاتر از تو هم بهره بگیر، یعنی استاد راه، استاد این رو هم، انگشت سومی رو هم میبندی. بعد دو تای دیگر رو فرمود این پنج تا انگشت رو ببند، علم رو محکم بگیر. اگر یکی از انگشتا رو باز کردی، علم از این روزنه در میاد. اینی که در روایت داره العلم وحشی من ترکه یمشی، حالا اگه روایت نباشه جمله بزرگان چه الان تا گفتم روایت این مقدار دیدم عجله کردم، شاید نباشه. برحال هر جمله یا حدیث بزرگانه خوب. علم شبیه یه حیوانیه، تشبیه فرمودن، تشبیه دیگه. اگر اینو بندش نکنی نگیری، از دست در میره. این پنجتا رو ایشون فرمود بگیر. حالا من باید یادم بیاد، الان دفعتم یک دفعه حرف اومده، اون دوتای دیگر از دستم در رفته. این پنجتا رو محکم بگیر که اگر پنجتا انگشت از یکی رو باز کنی، روزنه درست میشه، در میره، علم در میره. و انگشت های ما و دست های ما باز میشه، علم در میره. علم خیلی خوشنشینه، خیلی خوشنشینه، دیر مینشینه، به هر افرادی تن نمیده، به هر کسی رو نمیاره، به هر جانی وارد نمیشه. اون چنان سنگین هست، در روایات ما فرمودن العلم نوران یغذف الله فی قلب من یشا. این یشا فعل ضمیر داره، قلب هر کسی که میخواهد. این میخواهد ضمیر میخواهد کی میخواهد؟ ضمیر رو به کی بزنی؟ از جنبه سیر روایت به اون ان الله، به اون الله بزنیم که صدر جمله است. میخواهد کی میخواهد؟ هر کسی که خدا میخواهد بدهد. یا یک منی هم این بغلش داری. فرمودن اگر ضمیر را به غریب برگردونیم همیشه بهتر است تا به بعید، تا به دور. بگیم خدا علم نوریه که خدا به هر کسی که خدا میخواهد میدهد، یا به هر کسی که اون کس بخواهد میدهد. این ضمیر یشا را به این من در همین پهلوی یشا بزنیم، یا به اون الله در صدر روایت بزنیم، به هر دو بزنید درست، معنا درست میشه. باید بخواهد تا بهش بده. یک، خدا هم جانش رو که میخواند و میداند که به حقیقت او میخواهد، خدا هم بهش میدهد. هر دو درست. یک الهی به حقیقت آمدم و میخواهم، این میخواد برادر، یک از که دیگه تکون نگیره. باز فردا که چی شده، یه وقتی شکی شبهی اه نکنه، اه چون چا تا دیدی داری اه میکنی، بدون که هیچی، کار رسیده شده. نشد. بله، شک اومده، دل آروم نداره. باز این شک آمده سربازانش رو به دل هجوم آورده، یقین بیچاره مورد تهدید قرار گرفته، خاکریز یقین میخواد بخوره. ولذا فرمودن لا تنقض الیقین بالشک، بی خاکریز یقین را با گلوله شک این رو منهدمش نکن، محکم اون چنان دژش کن اون چنان هر چه بزنن خراب نمیشه. آقا 1400 ساله از ما خودی ها گرفته تا دشمن، همینجور یک پارچه داریم دژ ولایت رو میزنیم. فرمون ولایتو علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل، این دژ ولایت علی رو هی زدم. اول رساله امامت هست آقا، نگاه بفرمایید آقا جان، چند جلسه قبرسو نرسوندم. تا زمانی که پیغمبر در قید حیات، تمام 84 جنگ بین اسلام و کفر بود، اما به محض این که پیغمبر سر روی زمین گذاشتن، کلن جنگ بین مسلمون ها شروع شده. هنوزم که هنوزه همین مسلمون های جاهل، اونهایی که نطفه هاشون بالاخره پاک نبوده، اسلام آوردن اما نطفه ناپاک داشتن، پدر مادر سالم نبود، غذاها خوب نبود، بالاخره مسلمونی داره اما به وقتش اون چنان کمر ولایت اهل بیت میزنه، حالیش میزنه. آقا از 1400 سال قبل تا الان تمام کفار دارن دژ ولایت علی رو میزنن و ما هم داریم میزنیم. اما اونچنان این دژ محکم ساخته شده، سنگینه. ولذا تنها جایی که دژ علم است، قلب یقینیه، قلب محکم یقین، که هر چه شک بیاد بزنه به قلب، میزنه به قلب، میبینه برمیگرده. اونچنان زره داره، اونچنان این دژ محکمه اصلا و ابدا. ولذا امام معصوم فرمود ولا تنقض الیقین بالشک. درست آقایان علمای ما در علم اصول آمدن، زحمت ها کشیدن، باشه استصحاب را، اصول را چیزها نوشتن، جناب شیخ انصاری استصحابی بر اساس همین یک روایت لا تنقض الیقین بالشک نوشته، ما طلبه ها باید حدود 6 ماه یک سال جام به لب بیاریم اینو بخونیم. درسته، تازه یک شأنشه آقا جان. در حقیقت لا تنقض الیقین بالشک، آقا اشاره داره آقای عزیز، اونی رو که از قبل به یقین دادم ولایت علی ابن ابی طالب و اولادش اینها یقینیه، این را نقضش نکن به تیرهای شک. شک تو رو از بینت نبره. چرا محکم نیستی؟ چرا قوام نداری؟ چرا قائم نیستی؟ چرا ایستاده نیستی؟ چرا یه چند تا شک شبهه چرا تو رو از پا در میاره؟ چرا امروز باید در کشور ما نعوذ بالله بگیم، نمیدونم حالا اگه باشه، گفتن روزنامه های چه اینا چیه؟ و توی جوان دانشجو چرا هنوز در دژ ولایت یقین محکم قرار نگرفتی که چند تا شبهه داره تو رو از پا در میاره؟ چرا اینقدر سستی؟ چرا بنیان علمی ما سسته؟ چرا به چند تا شبهه از پا در میاد؟ ای قربان آقا، فرمود میگم از اول تا آخر قرآن، این در عالم کتابی پیدا نمیشه، هر کسی در عالم میخواد بیاد، من یک تنه وای میستم، یک تنه. و اگر کسی به غیر از این هم میفرماد، دلیل میخواهد دلیل، برهان میخواهد برهان، عرفان میخواد عرفان، حرف رو تا اونجایی که میتونیم میزنیم، قانع نشده مباهله میکنیم، قائل نداره که مباهله میکنم، یک تنه با تمام عالم. آقا حق اینه. اینجا یه جمله‌ای در پایان جزوه از آقا آوردیم پشت کتاب، که فرمود این امام زمان، این ان هازا لهو حق یقین. تمام عالم جمع بشه بفرمایید، حرفی ندارین، یک تنه ما باید میسیم اینو بیم. لا تنقض الیقین بشه، نه این که آن روایت رو فقط و فقط بیار اینجا، حالا وضوع گرفتیم نیم ساعت قبل یقین داشتم، حالا شک دارم این وضوع شکستم باطلش کردم، نه آقا اون یقین رو به شک نشکن، ای خدا پدرتو بیامرزه، همین اندازه وایستادی. بعد حالا یه کسی یه شده اصل وضوع از تو میگیره اونجا راحت میزنه، بعد میگه دیگه وضوع نمیگیره، نماز نمیخونه، چی شد آقا؟ شبهه کردن نتونستم. راست میگی، این چه دینیه؟ برای چی وضو بگیرم؟ ای عجب، شبهه شک اومده اصل وضوش رو از دست او گرفته. و این همین اندازه حالا گهگاهی با میستاد میگفت اگه وضوی گرفتم بعد شک کردم، پس حالا وضو نمیگیرم. اینم یه مقداری خوبه، به تنبلی های ما هم تازه اینم یه کمی بر ما داره. خب الحمدلله به ما گفتن اون نشکن، بگردن حالا کی وضو بگیره، خدا پدرتون بیاره. ای عجب.
اگر اون وضوعش روی مبنای یقین باشه، الان درست میگه ها بسیار خوب، ظواهر به ما فرمودن اون یقین قبلی را به این شک بعدی نقضش نکن. من نمیگم اون وضوع باطله، اما بالاخره یک وضوع میگیرم مگه چه میشه؟ بیچاره که نمیشم. برای گاهی برای اینکه تنبلی خودم رو توجیه کنم، گفتن آقا گفتن یقین سابق خوبه، پس الان کی حوصله داره بگیره؟ ان شاء الله خوبه. الله اکبر نماز میخونه، بعد یک کسی با یه شبهه میاد، هم نمازشو میزنه هم روزه رو هم ازش میگیره. پس معلوم میشه اون یقین سابقش هم آبکیه، یقین نبود. فکر کنه پس چرا میشکنه؟ یقین امکان نداره بشکنه، یقین امکان نداره بشکنه، راه نداره. خب خدا شما رحمت بفرد، نمیدونم چی هنوز این خلیفت الرحمن چرا اینجور شده. خب میرسیم ایشالله، چه عجله ایده؟ امروز نشد فردا، فردا نشد سال بعد، سال بعد نشد سالهای بعد، نشد عوالم وجودی دیگر. از بین رفتن این که نیستیم آقا. و اینما تنتقلون من دار این اله، دار دیر نمیشه آقا جان. هستیم که هستیم که هستیم و همینجور علم 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 پشت سر هم هیچ جانوای نمیستیم انشاءالله. خداوند شما رو محفوظ بداره. ممنون آقایان عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.